خب تصور کنید همین امروز یعنی 14 آگوست 2026 خسته از کار میرید خونه. میشینید رو مبل و متوجه میشید اون جعبه پلاستیکی و سیلیکونی که زیر تلویزیونتون خاک میخوره یهو دو برابر قدرتمندتر شده.
آره اونم بدون اینکه حتی یه پیچش رو باز کرده باشید.
دقیقاً بدون اینکه یه میکروچیپ جدید خریده باشید. میدونی ما همیشه به یه قانون فیزیکی تو سخت افزار عادت داشتیم.
اینکه توان یه دستگاه ثابته.
آره از روز اولی که از جعبه درش میاری تا روزی که میندازیش دور. سخت افزار همون سخت افزاره. ولی امروز قراره ببینیم چطور یه آپدیت نرم افزاری ساده قوانین فیزیک سخت افزار رو رسما دور زده.
و این واقعا هیجان انگیزه.
100%. ما منابع خیره کننده امروز روی میز داریم. از جمله گزارش کالبوت شکافی خیلی عمیق از سایت تکین گیم
با عنوان تحلیل تکین.
آره، کالبوت شکافی بتای فریمورک PS5 پرو. راستش وقتی داشتم این گزارش رو میخوندم مدام از خودم میپرسیدم چطور ممکنه کدایی که از اینترنت دانلود میشن محدودیت‌های فیزیکی یک کنسول میان نسلی رو اینطوری بشکنن.
خب این دقیقا همون معماییه که امروز تو این بررسی عمیق میخوایم حلش کنیم.
عالیه.
هدفمون اینه که از سطح اخبار روزمره فراتر بریم و واقعا ببینیم زیر کاپوت این دستگاه چه خبره. قرار مکانیزم‌های پنهانی رو باز کنیم که نشون میدن چطور یه هوش مصنوعی به اسم PSSR2.0 کلن از نو آموزش داده.
و البته سیستم رهگیری پرتو یا همون ری تریسینگ.
دقیقاً، اینکه چطور بالاخره به اون رویای همیشگی گیمرها دست پیدا کرده و خب چرا سونی برای مسابقات جوانی یک کلید مرگبار برای بلوتوس طراحی کرده؟
جالب شد.
آره ما نمیخوایم فقط لیست تغییرات رو برای شما بخونیم بلکه میخوایم سازوکار دقیق این مهندسی و تأثیر مستقیمش رو روی تجربه شما تو خونه بررسی کنیم.
بسیار خوب، پس بیا این موضوع رو باز کنیم. بیا از همون مغز متفکر جدید شروع کنیم چون به نظر میرسه کلید حل این معما همینجاست.
موافقم، پایه و اساس همه این تغییرات همون هوش مصنوعیه.
گزارش تکین گیمز اشاره میکنه که سونی تو این آپدیت بتای سیستم PSSR2.0 رو به عنوان پیشفرض تمام بازی‌های پشتیبانی شده فعال کرده. و کنارش یه سری اعداد و ارقام فنی ردیف کرده. مثلا استفاده از یه موتور عصبی اختصاصی با قدرت 300 تاپس تو محاسبات 8 بیتی.
که خب عدد خیلی بزرگیه.
آره ولی ببین برای کسی که مهندس کامپیوتر نیست این محاسبات 8 بیتی و تاپس بیشتر شبیه کلمات فضاییه.
کاملا درک میکنم.
من اینطور متوجه شدم که تو گذشته پردازنده گرافیکی مجبور بود برای خلق یه تصویر 4K تک تک پیکسل ها رو با زور بازو و قدرت خام محاسبه کنه.
درسته، یه پردازش به شدت سنگین.
تا خط ساده میکشی و این دستیار بقیه تابلو رو تو کسری از ثانیه تکمیل میکنه. این تصویر درستیه؟
تا حدودی بله، ولی راستش ماجرا خیلی عجیب تر از یه دستیار نقاشه.
چطور؟
دستیار نقاش فقط جاهای خالی رو رنگ میکنه، اما این شبکه عصبی در واقع داره پیکسل ها رو توهم میزنه.
صبر کن، توهم میزنه؟
آره، ببین وقتی از قدرت 300 تاپ صحبت میکنیم، یعنی این موتور عصبی میتونه 300 تریلیون عملیات رو تو یک ثانیه انجام بده.
واو، یک ثانیه؟
دقیقاً، اما راز اصلی تو اون کلمه 8 بیتی نهفته است. تو گرافیک سنتی محاسبات باید با دقت خیلی بالا و اعشار طولانی انجام بشه.
که خب بار پردازشی وحشتناکی داره.
100%. اما هوش مصنوعی برای حد زدن شکل یه برگ درخت یا لبه یه ماشین نیازی به اون دقت ریاضیاتی وسواسگونه نداره.
آها، پس یه تقریب هوشمندانه میزنه.
دقیقاً. محاسبات 8 بیتی به این موتور اجازه میده با سرعتی سرسام‌آور اما با دقتی که برای چشم انسان کاملا کافیه اطلاعات رو پردازش کنه. این مدل عصبی میلیون ها ساعت تصویر از بازی‌های مختلف رو دیده.
پس قشنگ آموزش دیده.
آره. وقتی پردازنده اصلی یه تصویر با رزولوشن پایین و تار بهش میده، این هوش مصنوعی بر اساس حافظه‌اش پیکسل‌های خالی رو در لحظه خلق می‌کنه.
یعنی می‌خوای بگی تصاویری که ما با کیفیت 4K روی تلویزیون می‌بینیم در واقعیت با این کیفیت رندر نشدن؟
دقیقاً. دستگاه فقط یه طرح اولیه میسازه
و هوش مصنوعی بقیه‌اش رو از خودش اختراع میکنه.
و اینجاست که به اون تغییر الگو یا پارادایم شیفت بزرگ میرسیم. ما از دوران تکیه بر سیلیکون‌های بزرگتر و داغ‌تر وارد دوران مدل‌های عصبی هوشمند شدیم.
چه جالب.
موتور عصبی کلاً مجزا از هسته‌های گرافیکی کار می‌کنه. اما تکین گیم تو گزارش خودش به یه چالش بزرگ تو نسخه قبلی این سیستم هم اشاره کرده بود. پدیده‌ای به اسم شبح‌سازی.
آه بله، گاستینگ. من این کلمه رو تو بررسی‌ها زیاد دیدم. برای شما شنونده هایی که شاید با این اصطلاح آشنا نباشید، شبح‌سازی یعنی وقتی تو بازی کاراکترتون سری میدوه یا دوربین رو ناگهان میچرخونید، یه رد تار و محو شبیه یه روح پشت سر کاراکتر جا میمونه.
انگار تصویر نمیتونه خودش رو به سرعت حرکت شما برسونه.
دقیقاً. حالا گزارش میگه تو نسخه 2.0 این مشکل کاملاً به صفر رسیده. ولی آخه چطور؟ مگه این شبکه عصبی از نو چه چیزی یاد گرفته که قبلاً نمیدونست؟
تفاوت تو درک زمانه.
زمان؟
آره، مدلای قدیمی‌تر هوش مصنوعی معمولاً فقط به همون یک فریمی که در حال حاضر روی صفحه بود نگاه می‌کردن، اما PSSR 2.0 از داده‌های زمانی استفاده می‌کنه.
یعنی گذشته رو هم می‌بینه؟
دقیقاً. این هوش مصنوعی 5 یا 6 فریم قبلی رو تو حافظه کوتاه مدت خودش نگه می‌داره. می‌دونه کاراکتر شما 1 میلی‌ثانیه پیش کجا بوده، الان کجاست و بردار حرکتش به کدوم سمته.
پس عملاً داره آینده چند میلی ثانیه بعد رو پیش بینی میکنه.
کاملا. بنابراین قبل از اینکه اون شبح یا رد تار بخواد روی تلویزیون شما ظاهر بشه، هوش مصنوعی مسیر حرکت رو پیش بینی کرده و پیکسل های مزاحم رو پاک میکنه.
واو.
این بازسازی تو سطح ساب پیکسل اتفاق میفته، یعنی حتی ریزتر از پیکسل های معمولی. به همین دلیله که نه تنها حرکت دوربین نرم میشه، بلکه متن ها و رابطه کاربری روی صفحه هم دیگه لرزش ندارن.
این واقعا جذابه. یه دستیار نامرئی که قبل از این که ما خطایی ببینیم درستش میکنه. اما خب اینجا یه سوال مهم پیش میاد.
بپرس.
اگه این مغز عصبی داره تمام کارهای سنگین ساختن تصویر 4K رو به تنهایی انجام میده، پس اون پردازنده گرافیکی قدرتمند و گرون قیمتی که داخل کنسوله الان داره چی کار میکنه؟ عملا بیکار شده؟
به هیچ وجه. پردازنده گرافیکی حالا از یه بارکش سنگین تبدیل شده به یه هنرمند نورپرداز.
آهان، یعنی تمرکزش عوض شده.
دقیقاً. وقتی بار پردازش پیکسل‌ها از روی دوش گرافیک برداشته میشه، اون قدرت عظیم آزاد شده میره سراغ یکی از تشنه‌ترین و سنگین‌ترین تکنولوژی‌های تاریخ بازی‌ها، اون ری تریسینگ.
پس به همین خاطره که ناگهان میتونیم همه چیز رو با هم داشته باشیم. چون میدونی اگه یادت باشه تو نسخه پایه PS5 استفاده از رگگیری پرتو همیشه با یه فداکاری بزرگ همراه بود.
آره، همیشه باید انتخاب میگردی.
دقیقاً. شما به عنوان بازیکن باید انتخاب میکردید یا باستاب نور روی شیشه ها و چاله های آب رو واقعی و خیره کننده میدیدید، اما بازی روی 30 فریم قفل میشد.
چه خب خیلی کنده.
یا اینکه سرعت 6 فریم رو انتخاب میکردید و قید تمام اون نورپردازی های قشنگ رو میزدید. مثل این بود که توی رستوران لوکس بهت بگن فقط میتونی یا پیش غذا سفارش بدی یا دسر.
مثال خیلی خوبیه.
اما حالا منابع ما میگن بازی ها میتونن بازتاب های دینامیک و نورپردازی سراسری رو با کیفیت 4K و فریم ریت ثابت 60 تا 120 فریم اجرا کنن.
اونم به صورت همزمان.
آره، من میخوام اینجا یکم توقف کنیم. برای شمایی که الان تو خونه نشستید و با خودتون فکر میکنید آیا واقعا تفاوته بین یه تصویر با ریت ریسینگ تو 120 فریم با گذشته انقدر ملموسه، تکین گیم یه آمار عجیب داده
در مورد زمانبندی فریم ها.
آره، اینکه زمانبندی فریم ها روی اعداد 16.6 و 8.3 میلی ثانیه قفل شده حتی وقتی کل صفحه در حال انفجاره. این میلی ثانیه ها دقیقاً چه تأثیری روی چشم و دست بازیکن دارن؟
ببین، برای درک این موضوع باید بدونیم که ثبات فریم از خود عدد فریم مهمتره.
یعنی چی؟
وقتی میگیم بازی روی 60 فریم بر ثانیه اجرا میشه، یعنی هر فریم برای اینکه یه انیمیشن روان رو شکل بده باید دقیقاً تو 16.6 میلی ثانیه پردازش و به صفحه ارسال بشه.
اوکی.
اگه بازی 120 فریم باشه این زمان نصف میشه و میرسه به 8.3 میلی ثانیه.
خب
تو سخت افزارهای قبلی وقتی یه صحنه شلوغ مثل یه انفجار بزرگ رخ میداد، پردازنده کم می آورد و زمان رندر شدن یه فریم مثلا میرفت روی 25 میلی ثانیه.
آهان، و چشم ما اون وقفه رو به شکل لکنت یا پرش تصویر میدید.
دقیقاً، و این پرش ها حسابی روی اعصاب بازیکن را میرفت، مخصوصاً تو بازی‌های رقابتی.
آره واقعاً، اما چرا تو PS5 Pro این زمانبندی مثل یه صخره ثابته؟
سمپوزیوم بین المللی گرافیک کامپیوتری تو مقاله‌ای که تکنیک گیم بهش استناد کرده جواب این سوال رو تو معماری سخت افزار پیدا کرده. ما اینجا با چیزی به اسم هیبرید RDNA 3.5 طرف هستیم.
کلمه هیبرید اینجا جلب توجه میکنه.
آره، معماری RDNA که مال شرکت AMD هست پایه کارت گرافیک های قدرتمند کامپیوتره. اما سونی نیومده فقط یه قطعه کامپیوتری رو بندازه داخل کنسول.
پس چی کار کرده؟
اونا تغییرات سطح پایینی تو سیستم عامل رو هسته ها ایجاد کردن تا این قطعه با سیستم هوش مصنوعی PSSR کاملا همزبان بشه. سخت افزار حالا 60 واحد محاسباتی داره.
و پهنای باند حافظه هم که رسیده به 576 گیگابایت بر ثانیه.
دقیقاً.
576 گیگابایت توی ثانیه. این حجم از انتقال داده دیوانه کننده است. ولی چرا ریت ریسینگ به همچین پهنای باندی نیاز داره؟
خب فکر کن ریت ریسینگ چطور کار میکنه؟ سیستم باید مسیر حرکت میلیون‌ها شعاع نور رو توی محیط سه‌بعدی به صورت لحظه‌ای محاسبه کنه. وقتی نور به یه سطح برخورد میکنه رنگش رو میگیره، منعکس میشه و سایه تولید میکنه. برای پردازش این اطلاعات، داده‌های محیط با سرعت باور نکردنی بین حافظه و پردازنده جابجا بشن.
پس اون پهنای باند مثل یه اتوبان عمل میکنه.
دقیقاً، مثل اینه که شما یه اتوبان 5 بانده رو تبدیل کنی به یه اتوبان 50 بانده. حالا اطلاعات مربوط به نورپردازی تو ترافیک اطلاعات بافت‌ها و کاراکترها گیر نمی‌کنه.
چه مثال خوبی! پس ترکیب این اتوبان‌های وسیع‌تر و اون دستیار هوش مصنوعی که ترافیک پیکسل‌ها رو مدیریت می‌کنه باعث شده گرافیک بتونه تمام تمرکزش رو بذاره روی نورپردازی.
درسته، و واسه همینه که حتی تو شلوغ‌ترین صحنه‌ها اون زمان 8.3 میلی‌ثانیه‌ای هرگز تغییر نمی‌کنه.
واقعا تصویر روشنی بهمون میده. خب تا اینجا درباره گرافیک خیره کننده و فریم های روان صحبت کردیم که برای بازی های داستانی یه رویاست. اما وقتی داشتم یادداشتام رو مرور میکردم به بخشی رسیدم که برای پرو گیمرها حیاتیه.
آها، بازیکنان حرفه‌ای مسابقات الکترونیک.
آره، میدونی برای کسی که برای جایزه های چند میلیون دلاری مسابقه میده، زیبایی بازتاب نور توی چاله آب کوچکترین اهمیتی نداره.
اصلا براشون مهم نیست.
تنها چیزی که برای اونا مهمه اینه که وقتی دکمه ای را فشار میدن دستور بدون صدم ثانیه ای تأخیر اجرا بشه.
تأخیر یعنی باخت.
دقیقاً. و اینجاست که سونی یه حالت کاملا جدید به اسم حالت تورنمنت مسابقات یا همون ای اسپورتس تورنمنت مود معرفی کرده. و عجیب ترین ویژگیش چیه؟ قطع کردن کامل و سخت افزاری بلوتوس.
یه تصمیم به شدت جسورانه.
من وقتی این رو خوندم یه تصویر تو ذهنم شکل گرفت. مثل اینه که شما یه ماشین مسابقه فرمول 1 داشته باشید، بعد برای اینکه وزن ماشین رو کم کنید، رادیو، کولر، صندلی شاگرد و حتی برف پاک کنا رو بکنید بندازید دور که فقط روی سرعت خالص تمرکز کنید.
تشبیه ماشین فرمول 1 برای درک این حذف اضافات عالیه.
اما من یه سوال اساسی دارم. خب مگه وصل کردن کابل USB به دسته بازی کافی نبود؟ چرا باید قطعه بلوتوث به صورت سخت افزاری کشته بشه؟
ببین، برای درک عمق مشکل باید فاکتور محیط رو هم به این ماشین مسابقه اضافه کنیم. تصور کن راننده فرمول 1 داره به دستورات تیمش از طریق رادیو گوش میده.
خب
اما همزمان تو استادیوم 10,000 نفر تماشاچی نشستن که همگی دارن با بیسیم‌های خودشون روی همون فرکانس فریاد میزنن.
یا خدا چه سر و صدایی.
تو مسابقات بزرگی مثل جام جهانی ای‌اسپورتس استادیوم پر از هزاران گوشی موبایل، مودم‌های وای‌فای، میکروفون‌های بیسیم و دستگاه‌های بلوتوثیه. تمام اینان امواج رادیویی یا همون RF نویز تولید میکنن.
پس محیط مسابقه پر از پارازیت‌های نامرئیه.
دقیقاً همینطوره. وقتی یه بازیکن حرفه‌ای دسته دوال سنس خودش رو فقط با کابل وصل می‌کنه، اگه ماژول بلوتوث کنسول روشن بمونه، آنتن دستگاه همچنان داره محیط رو اسکن میکنه و این تداخلات رادیویی رو دریافت میکنه.
و این پردازنده رو درگیر میکنه.
آره، این تداخل میتونه پردازنده رو برای کسری از میلی ثانیه گیج کنه. تو بازی‌های مبارزه‌ای یک فریم تأخیر میتونه تفاوت بین قهرمانی و باخت باشه.
پس سانی متوجه شد که کابل به تنهایی مشکل رو حل نمیکنه.
درسته. واسه همین تو حالت تورنامنت ماژول بلوتوث به صورت سخت افزاری کاملا خاموش میشه. دسته مجبور تمام ارتباطش رو فقط از طریق درگاه USB تایپ C انجام بده.
و نتیجه این کار
شگفت انگیزه. کاهش تأخیر ورودی به زیر 1.8 میلی ثانیه.
زیر 1.8 میلی ثانیه. این یعنی دستورات با سرعتی نزدیک به نور به کنسول میرسن. و تو گزارش دیدم که این حالت حتی پروسه‌های پس زمینه مثل رست مود و قابلیت HDMI CEC رو هم موقتاً غیر فعال می‌کنه.
بله، شاید بپرسید چرا باید قابلیتی که کارش روشن کردن همزمان تلویزیون با کنسول خاموش بشه؟
آره، چرا واقعاً؟
چون سیستم عامل برای بازنگه داشتن این پروتکل ارتباطی مجبور بخشی از منابع پردازنده رو همیشه تو حالت گوش به زنگ نگه داره. وقتی شما تو فینال جهانی هستی، کنسول نباید حتی 1 میکروثانیه از وقتش رو صرف بررسی این کنه که آیا تلویزیون روشنه یا نه.
منطقیه، تمرکز مطلق.
دقیقاً. این ایزوله کردن سیستم از هر گونه تداخل رادیویی باعث شده PS5 پرو بشه پلتفرم استاندارد و بدون رقیب مسابقات جهانی، چون پایداری سیگنال توش 100% تضمین شده است.
این سطح از مهندسی وسواسگونه واقعا تحسین برانگیزه. خب ما الان فهمیدیم که این کنسول یه هوش مصنوعی آموزش دیده داره، یه سخت افزار ارتقا یافته با پهنای باند عظیم داره و یه کلید مرگ بلوتوث برای کشتن تأخیر. اما برای شما که شنونده ما هستید، همه اینا در نهایت چقدر میارزه؟ سونی و تکین گیم ادعا میکنن که این ترکیب تونسته فاصله بین کنسولهای خونگی و کامپیوترهای شخصی گرون قیمت رو پر کنه.
ادعای بزرگیه.
آره، خیلی بزرگه. ما تو دنیای PC دو تا قول بزرگ داریم. انویدیا با تکنولوژی DLSS 3 و 7 که استاندارد طلایی بازاره،
و البته شرکت AMD با سیستم متن باز FSR 3 و 1.
دقیقاً. اگه بخوایم این سه تا تکنولوژی رو تو کفه ترازو بذاریم، PSSR2 چه صف کجای این رقابت میسته؟
مقایسه بسیار حساسیه. ببین، DLSS انویدیا سال هاست که پادشاه بلا منازع این حوزه است. اما یه دلیل بزرگ داره.
چه دلیلی؟
این تکنولوژی روی سخت افزارهای بسیار گرون قیمت و هسته های فیزیکی اختصاصی به اسم تنسور کور اجرا میشه که روی کارت گرافیک های انویدیا هستن.
که خب خریدشون کلی پول میخواد.
دقیقاً. از طرف دیگه FSR که مال AMD هست یه سیستم متن بازه، یعنی طوری طراحی شده که روی هر کنسول، کامپیوتر یا کارت گرافیکی کار کنه.
یه جورای همه کاره است.
آره، ولی همین همه کاره بودن باعث میشه FSR نتونه برای یه سخت افزار خاص بهینه‌سازی 100% داشته باشه. به همین دلیل توی بافت‌های شروق یا لبه‌های تیز تصویر ما شاهد نویزهای ریز یا سوسو زدن هستیم.
یعنی چون برای همه ساخته شده نمیتونه توی زمینه خاص بی‌نقص عمل کنه؟
دقیقاً. اما PSSR2 صفر دقیقاً تو نقطه طلایی ایستاده.
چطور؟
این هوش مصنوعی برخلاف FSR فقط و فقط برای یه معماری خاص، یعنی همون پردازنده هیبریدی سونی طراحی شده. مهندسای سونی دقیقاً میدونستن چه سخت افزاری زیر دستشونه و شبکه عصبی رو منحصراً برای همون چیپست آموزش دادن.
پس کاملاً شخص سازی شده است.
100%. نتیجه این انحصار ثبات فوق‌العاده لبه‌ها و نرمی حرکت تو 60 و 120 فریمه که هیچ نویزی توش دیده نمیشه. PSSR ثابت کرد وقتی نرم افزار و سخت افزار با یه زبان مشترک با هم صحبت کنن، نتایجی خلق میشه که قبلا فقط از یه کامپیوتر 4000 دلاری برمی اومد.
خب این خبر فوق‌العاده‌ایه، اما میدونیم که خرید این کنسول هزینه کمی نداره. خیلی از شما که الان صدای ما رو میشنوید احتمالاً این کنسول رو دارید یا قصد خریدش رو دارید
و میخوان بدونن چطور بیشترین استفاده رو ازش ببرن.
دقیقاً. اگه من گیمر همین امشب این آپدیت رو نصب کنم، دقیقاً باید وارد کدوم منوها بشم و چه تنظیماتی رو تغییر بدم تا بتونم اون 120 فریم رویایی رو روی تلویزیونم ببینم؟
راهنمای تکین گیم اینجا خیلی کاربردیه. اول از همه، خروجی این کنسول نیازمند یه نمایشگر مدرنه. ترجیحاً یه تلویزیون 4K OLED
که عمق رنگ و نور رو درست نشون بده.
آره. قدم اول، حتما مطمئن شید که از کابل HDMI 2.1 استفاده می کنید. کابل‌های قدیمی‌تر نمیتونن پهنای باند 48 گیگابیت بر ثانیه رو انتقال بدن.
و عملاً تمام تلاش‌های کنسول تو کابل خفه میشه.
دقیقاً. پس کابل درست مثل همون اتوبان بزرگ عمل میکنه.
خب قدم دوم؟
قدم دوم اینه که وارد تنظیمات کنسول و بخش اسکرین اند ویدیو بشید. خروجی رنگ رو روی 12 بیت RGB تنظیم کنید. اتوماتیک یا روشن قرار بدید. اما قدم سوم و حیاتی ترین بخش
که همون سویچ هوش مصنوعیه.
دقیقاً. مطمئن میشید تیک گزینه Enhance PSRS Image Quality خورده باشه. این دکمه در واقع دستیار هوشمند ما رو روشن میکنه.
عالی. و داخل خود بازی‌ها چطور؟ میدونی همیشه اون دوراهی همیشگی کیفیت در برابر عملکرد وجود داره؟
اینجا خبر خوب اینه که این دوراهی دیگه اونقدرها هم دردناک نیست.
شالی.
اگه میخواید گرافیک خیره کننده و بازتاب‌های نوری که فکتون رو پیاده میکنه ببینید، بازی رو روی کوالیتی مود بذارید. PSRS بقیه کارا رو میکنه و فریم رو روان نگه میداره.
و برای اونایی که سرعت میخوان،
اگه روی یه تلویزیون 120 هرتز بازی میکنید که از قابلیت VRR پشتیبانی میکنه، حتما پرفورمنس مود رو انتخاب کنید.
برای دوستانی که نمیدونن، VRR یا نرخ نوسانزایی متغیر، یعنی تلویزیون شما منتظر میمونه تا کنسول فریم رو کامل رندر کنه و بعد نشونش میده. اینطوری دیگه هیچ وقت تصویر موقع چرخش دوربین پاره یا دوتکه نمیشه.
دقیقاً. و ترکیب این VRR با خروجی 120 فریم و هوش مصنوعی PSSR یه گیم پلی ابریشمی و بدون هیچ گونه لکنتی به شما میده. هیئت تحریریه تکین صراحتاً اعلام کرده که این تنظیمات ارزش خرید این کنسول گرون قیمت رو کاملاً توجیه میکنه.
بسیار عالی. وقتی تمام این قطعات پازل رو کنار هم میذاریم، از اون شبکه عصبی که پیکسل ها رو توهم میزنه تا آزادسازی گرافیک برای رندر کردن پرتوهای نور تو اون اتوبان پهن و در نهایت اون کلید مرگ بلوتوث که کنسول رو تبدیل به یه سلاح مرگبار تو مسابقات میکنه.
واقعا ترکیب بی‌نظیریه.
آره، تازه متوجه میشیم که چرا این کالبد شکافی اینقدر مهمه. ما رسما وارد عصر طلایی کنسول‌های مبتنی بر هوش مصنوعی شدیم. دورانی که بلوغ نرم‌افزاری تونسته محدودیت‌های فیزیکی رو در هم بشکنه و خط پایان بین کنسول و PC رو حسابی کمرنگ کنه.
و راستش این روند تکاملی یه سوال خیلی مهم و شاید کمی ترسناک رو برای آینده مطرح میکنه. سوالی که دوست دارم شما به عنوان شنونده ما بهش فکر کنید.
چه سوالی؟
ما امروز دیدیم که چطور یه آپدیت نرم افزاری و آموزش مجدد یه مدل عصبی تونست سخت افزاری که از قبل تو اتاق نشیمن شما بوده رو به دستگاهی با توانایی‌های کاملا متفاوت تبدیل کنه. با این اوصاف، وقتی به نسل دهم کنسول‌ها نزدیک میشیم، آیا شرکت‌ها اصلا نیازی دارن که دوباره جعبه‌های پلاستیکی، فن‌های خنک کننده و پردازنده‌های جدید بسازن و با قیمت‌های گزاف به ما بفروشن؟
واو، این دقیقاً همون نقطه شگفت‌انگیز ماجراست. یعنی آیا اصلا جعبه‌ای در کار خواهد بود؟
شاید تو آینده این نه چندان دور کنسول بعدی سونی یا مایکروسافت اصلا یه دستگاه فیزیکی نباشه. شاید نسل بعدی فقط یه آپدیت دانلود کردنی هوش مصنوعی باشه که مستقیما به تلویزیون هوشمند شما تزریق میشه
و تمام گرافیک رو در لحظه توهم میزنه و خلق میکنه.
دقیقاً. آیا هوش مصنوعی در حال کشتن کامل سخت افزاره؟ این چیزیه که باید بهش فکر کنیم.
عجب پایان بندی فوق العاده ای. اینکه روزی برسه که کنسول بازی شما فقط یه فایل چند مگابایتی باشه که تلویزیونتون رو تسخیر میکنه. این فکر واقعا تمام تصورات ما از سخت افزار رو به چالش میکشه.
موافقم. آینده عجیبی در پیشه.
از شما ممنونم که تو این بررسی عمیق و موشکافانه با ما همراه بودید. امیدوارم به این سوال نسل بعدی فکر کنید و البته فراموش نکنید که همین امشب کابل‌های HDMI خودتون رو چک کنید و تنظیمات تلویزیون‌هاتون رو برای ورود به این دنیای جدید تغییر بدید. تا کاوش بعدی، خدا نگهدار.